تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشین، دکمه پاور کنسول 500 دلاریتون رو که با پول خودتون خریدین فشار میدین و متوجه میشین که سازنده اون از راه دور کنسول شما رو به یک تکه پلاستیک کاملا بی‌مصرف تبدیل کرده.
آره، و نه اینکه فقط اکانت شما رو مسدود کرده باشه تا نتونین آنلاین بازی کنین، نه، کل دستگاه رو برای همیشه از کار انداخته.
دقیقاً. و خب نکته ترسناک ماجرا اینه که این یک سناریوی علمی تخیلی از یک فیلم دیستوپیایی نیست.
اصلاً نیست. این دقیقاً سیاست جدید نینتندو در سال 2025، سیاستی که تمام مفاهیم سنتی مالکیت رو میدونی زیر سوال میبره.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. ببینید، اگر همین امروز توی اینترنت عبارت هک کنسول رو جستجو کنید، انگار وارد یک منطقه جنگی تمام عیار شدین. یوتیوب پر از تیترهای زردیه که فریاد میزنن بازیهای پلی‌استیشن 5 کاملا رایگان. سایت‌های تورنت پر از فایلایی هستن که وعده بازی میدن، اما خب در واقع بدافزاره.
و انجمن‌های زیرزمینی هم که از بحث‌های عجیب و غریب فنی در حال انفجارن.
آره، واسه همین مأموریت ما برای شما در این بررسی موشکافانه اینه که این هیاهو رو کنار بزنیم. ما کوهی از منابع، مقالات امنیتی و تحلیل‌های سال‌های اخیر رو زیر و رو کردیم تا به یک سوال خیلی ساده اما حیاتی پاسخ بدیم. در دنیای هک کنسول‌ها واقعاً چه خبره؟ و آیا این بازی‌های اصطلاحاً رایگان ارزش این قمار بزرگ رو دارن؟
و برای اینکه از همین ابتدا خیالتون رو راحت کنیم، ما اینجا نه نقش پلیس اخلاقیات رو بازی می‌کنیم و نه قرار سخنگوی شرکت‌های چند میلیارد دلاری باشیم. هدف ما راستاش صرفاً کالبدشکافی این پدیده است. می‌خوایم ببینیم مکانیزم این هک‌ها چطور کار می‌کنه، چه ریسک‌های فنی و اقتصادی پشت اونا پنهان شده و چرا اصلاً صنعت بازی به این نقطه عجیب رسیده.
عالی شد. پس برای شروع باید مستقیم بریم سراغ قلب فاجعه. دسامبر 2025، زمانی که بزرگترین شوک امنیتی به سونی وارد شد، یعنی نشت کلیدهای سخت افزاری بوترام پلی‌استیشن 5. من وقتی منابع رو میخوندم متوجه شدم که این اتفاق با یک آپدیت نرم افزاری که هک میشه خیلی فرق داره. آخه چرا اینقدر غیر قابل جبرانه؟ چرا سونی نمیتونه به سادگی پچ اینترنتی بده و ماجرا رو تموم کنه؟
خب دلیلش اینه که بوترام اصلا نرم افزاری نیست که روی هارد دستگاه نصب شده باشه و بشه اونو آپدیت کنه. این کدی هست که در زمان تولید در کارخانه مستقیما روی خود سیلیکون پردازنده هک شده.
اوه، روی خود قطعه فیزیکی؟
دقیقاً. وظیفش اینه که در همون هزارم ثانیه اول که دستگاه روشن میشه بررسی کنه آیا سیستم عامل توسط سونی تایید شده یا نه.
پس شبیه یک نگهبان مسلحه که جلوی در ورودی ایستاده. اگر این نگهبان یک نرم افزار بود، سونی میتونست با یک کلیک اون رو عوض کنه. اما الان این نگهبان در ذات بتن و فولاد ساختمان تنیده شده. یعنی چی؟ یعنی کلید شاه قفل گاف صندوق اصلی سونی توی اینترنت پخش شده. خب حالا هکرها چطور از این وضعیت سوء استفاده میکنن؟ مگر با داشتن این کلیدها چیکار میشه کرد؟
ببینید، داشتن این کلیدها به هکرها اجازه میده که کدهای مخرب خودشون رو طوری امضا کنن که این نگهبان سخت افزاری گول بخوره و فکر کنه این کد مستقیما از دفتر مرکزی سونی توی توکیو اومده. در حال حاضر دو مسیر اصلی برای نفوذ از این طریق پیدا شده. مسیر اول اسمش BDG هست که از طریق دیسک بلوری کار میکنه.
بلوری؟ آخه چه کسی این روزا دیسک فیزیکی میخره؟ چطور یه فیلم میتونه کنسول رو هک کنه؟
نکته جالب همینجاست. ماجرا اینه که پلی‌استیشن 5 برای پخش منوهای تعاملی فیلم‌های بلوری از یک محیط جاوا استفاده میکنه. مهندسای نرم افزار معمولاً این محیط‌ها رو داخل یک سند باکس یا به اصطلاح جعبه شنی قرار میدن. ایده اینه که برنامه مثل یک کودک هر کاری میخواد داخل این جعبه شنی بکنه، اما حق نداره پاش رو بیرون بذاره و به بقیه سیستم دسترسی داشته باشه.
خب پس مشکل کجاست؟
محققان متوجه شدن که جعبه شنی جاوا توی سونی سوراخه. با رایت کردن یک سری کدهای مخرب جاوا روی دیسک بلوری، هکرها میتونن از این سوراخ فرار کنن و به هسته اصلی سیستم فرمان بدن.
و این روش چقدر جواب میده؟ منابع میگفتن ضریب موفقیتش الان بین 60-70%. اما روش دوم که ظاهرا اصلا نیازی به دیسک نداره و کاملا دیجیتاله چطوره؟
روش دوم از طریق اپلیکیشن یوتیوب روی خود کنسول انجام میشه و به اون Y2GB میگن. این روش از یک نقص کلاسیک امنیتی به نام سرریز بافر توی موتور مرورگر وبکیت استفاده میکنه.
خب سرریز بافر برای کسی که برنامه نویس نیست یعنی چی؟ فرض کنید من دارم برای دوستی که هیچ از کامپیوتر نمیدونه توضیح میدم. این بافر چطور سرریز میشه؟
تصور کنید سیستم حافظه کنسول شما مثل یک لیوان آبه که ظرفیت مشخصی داره. برنامه یوتیوب انتظار داره شما یک مقدار دیتای مشخص، مثلا به اندازه یک استکان آب، وارد اون کنید. اما هکرها به جای یک استکان ناگهان یک پارچه پر از دیتا رو با سرعت داخل این لیوان میریزن.
آها، و لیوان پر میشه و سرریز میکنه.
آره، لیوان پر میشه و آب روی میز و بقیه کاغذهای مهم سرریز میکنه. در دنیای کامپیوتر این دیتای سرریز شده وارد بخش‌های حساس و ممنوعه حافظه میشه و قوانین امنیتی سیستم رو به هم میریزه و بازنویسی میکنه.
عجب تمثیل خوبی. پس اونا با سرریز کردن اطلاعات بیش از حد سیستم رو گیج میکنن تا بتونن کنترلش رو به دست بگیرن. اما صبر کنید، توی یادداشتام یک نکته به شدت ترسناک در مورد این روش یوتیوب بود. موفقیت این روش زیر 50%، اما ظاهرا خطر خرابی فیزیکی داره. منابع نوشته بودن 5% از کاربرانی که این روش رو تست کردن با خرابی کامل SSD کنسول مواجه شدن. چرا؟ سیستم که فقط گیج شده بود، چرا هارد میسوزه؟
دلیلش واکنش زنجیره‌ای سیستمه. وقتی سیستم در اثر این سرریز بافر دچار وحشت میشه، کنترل خودش رو روی مدیریت حافظه از دست میده. سیستم عامل برای جلوگیری از فروپاشی شروع میکنه به نوشتن کدهای بی‌معنی و تصادفی با سرعت بسیار بالا روی حافظه SSD.
وای، یعنی خودش رو نابود میکنه.
دقیقاً. این فشار ناگهانی و غیرعادی میتونه کنترلر حافظه رو کاملاً از کار بندازه و شما رو مجبور کنه کل حافظه کنسول رو دور بندازین.
پس اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، سونی الان گیر افتاده. کلیدی که در سیلیکون هک شده لو رفته، یک روش نیازمند دیسکه و روش دوم ممکنه هارد شما رو نابود کنه. با این حساب گزینه‌های سونی چیه؟ آیا باید دستا رو بالا ببرن و تسلیم بشن؟
خب راستش اونا سه انتخاب به شدت پرهزینه روی میز دارن. اول اینکه این نصر رو کلن رها کنن و فقط روی بند کردن کاربرانی که به اینترنت وصل میشن. دوم اینکه سخت افزار رو کاملا تغییر بدن، مثلا ساختار تراشه PS5 پرو رو از پایه عوض کنن که خب میلیاردها دلار هزینه تحقیق و توسعه رو دستشون میذاره.
و گزینه سوم
اینکه عمر PS5 رو کوتاه کنن و سریعتر سراغ ساخت پلی‌استیشن 6 برن.
که این آخری میتونه صدای کاربرانی که تازه کنسول خریدن رو به شدت در بیاره. بسیار خوب، این وضعیت فعلی و پر از آشوب نسل نهم بود، اما این وضعیت پرخطر تا ابد ادامه نداره. اگر بخوایم ببینیم وقتی گرد و خاک ها میخوابه و یک کنسول به اصطلاح در هک شدن بالغ میشه چه اتفاقی میفته، باید نگاهی به برادر بزرگتر یعنی پلی‌استیشن 4 بندازیم. الان در منابع میخونیم که PS4 در عصر طلایی هک قرار داره. چرا میگن عصر طلایی؟
چون به جای روش‌های ناپایدار و خطرناک، شما با یک سیستم بسیار تمیز و باثابت روبرو هستین. این ثبات نتیجه 10 سال نبرد موش و گربه بین سونی و محققان امنیتیه. الان در فرمور 13 که جدیدترین نسخه محسوب میشه، ابزاری به نام گولد هن هست که همه چیز رو در پس زمینه مدیریت میکنه.
و این نفوذ چطور انجام میشه؟ بازم داستان دیسک و سرریز بافره؟
نه، راه‌های هوشمندانه تری پیدا شده. ما مثلا روش مبتنی بر مرورگر که به اون ویو میگن، یا روشی به نام PPP، اون که از طریق کابل شبکه یا همون اترنت کار میکنه. در روش شبکه شما یک دستگاه کوچیک و ارزان مثل رزبری پای رو به پورت شبکه کنسول وصل میکنین. این دستگاه کوچک با ارسال سیگنال‌های خاص کنسول رو فریب میده. تفاوت بزرگ اینجاست که در پلی‌استیشن 4 ابزارها به قدری هوشمند شدن که اگر تلاش اول برای نفوذ به حافظه شکست خورد، سیستم رو کرش نمی‌کنن.
اوه، پس مخفیانه مدیریت میشه.
آره، خطا رو مخفیانه مدیریت کرده و دوباره تلاش میکنن.
پس کاربر اصلا متوجه این درگیری پشت پرده نمیشه و فقط میبینه که کنسول بدون هیچ هنگی روشن شد و آماده اجرای بازی‌ها و شبیه‌سازاست. خب، تا اینجا متوجه شدیم که بلوغ امنیتی در اکوسیستم نرم‌افزاری به چه معناست. اما اگر داستان سونی درباره جنگ نرم‌افزاری بود، وقتی میریم سراغ نینتندو سویچ، میبینیم که بازی کاملا عوض میشه. داستان سویچ بوی سخت‌افزار قلای لحیم‌کاری میده.
کاملا موافقم. ببین، نینتندو در طراحی اولین مدل‌های سویچ از تراشه تگرا اکسوان شرکت انویدیا استفاده کرد. این تراشه یک نقص سخت افزاری وحشتناک در حالت ریکاوری USB خودش داشت که به اون فوزه ژله میگن. باز هم مثل مشکل پلی‌استیشن 5 این نقص روی سیلیکون هک شده بود.
ولی نینتندو برخلاف سونی خیلی سریع و فیزیکی واکنش نشون داد، درسته؟
آره، اونا در تولیدات بعدی مثل مدل‌های OLED و لایت این حفره سخت افزاری رو کور کردن. و حالا تنها راهی که جلوی پای هکرها برای این مدل‌های جدید مونده، دور زدن نرم افزار نیست، بلکه نصب فیزیکی قطعاتی به نام مادچیپ هست. اسم‌هایی مثل پیکوفلای یا اسیکس کور در انجمن‌ها زیاد شنیده میشه.
آره، وقتی داشتم ویدیوهای آموزش نصب این قطعات رو در منابعمون می‌دیدم، واقعا سرم سوت کشید. این چیزی نیست که بشه با یک هوبیه معمولی روی میز آشپزخونه انجام داد.
به هیچ وجه. ما داریم درباره ریز لحیم کاری صحبت میکنیم. شما باید سیم‌های مسی رو روی نقاطی از مادربورد لحیم کنید که فقط 0.3 میلیمتر عرض دارن. برای اینکه تصوری داشته باشین، 0.3 میلیمتر تقریبا برابر با ضخامت 2 یا 3 تار موی انسانه. شما باید زیر میکروسکوپ کار کنین.
آخه چه کسی حاضر است چنین ریسکی بکنه؟ آماری که منابع ما ارائه دادن واقعا دیوانه کننده است. 40% از کاربرانی که سعی کردن با دیدن آموزش‌های اینترنتی مادیچیپ‌ها رو در خانه روی سویچ نصب کنن، کنسولشون رو کاملا نابود کردن. هویه داغ روی یک پد میلیمتری میلغزه و تمام. $350 سرمایه تبدیل به خاکستر میشه. آیا واقعا میارزه که برای ذخیره کردن پول خرید 2 یا 3 بازی چنین قمار ترسناکی با سخت افزار بکنیم؟
اینجاست که آدم واقعا به منطق این کار شک میکنه، مخصوصا وقتی واکنش خشن و بی‌سابقه نینتندو رو هم به معادله اضافه کنیم. نینتندو همیشه با دزدی نرم افزاری مبارزه کرده، اما اخیراً اونا در قوانین استفاده خودشون تغییر ایجاد کردن که در کل صنعت بی‌سابقه است. اونا رسماً اعلام کردن که اگر متوجه بشن نرم افزار یا سخت افزار کنسول شما دستکاری شده، نه تنها اکانت شما رو مسدود میکنن، بلکه میتونن کنسول شما رو از راه دور اصطلاحاً بریک کنن.
وای، یعنی به جای یک تحریم نرم افزاری ساده که مانع آنلاین بازی کردن شما بشه، یک سیگنال مرگ میفرستن که دستگاه رو برای همیشه فلج میکنه. انگار شما یک ماشین خریدین و چون ضبط ماشین رو با یک مدل غیر رسمی عوض کردین، کارخونه سازنده از راه دور موتور ماشینتون رو منفجر میکنه. این واقعا از نظر قانونی امکان پذیره؟
راستش از نظر حقوقی بحثای به شدت پیچیده‌ای در جریانه که آیا تخریب از راه دور اموال فیزیکی مصرف کننده توسط شرکت‌ها قانونیه یا نه. اما نینتندو با اضافه کردن این بند به قوانینش یک پیام واضح فرستاده: ما شوخی نداریم و رویکرد ما تخریبه، نه فقط مسدودسازی.
و نینتندو به تخریب فیزیکی از راه دور روی آورده، پس مایکروسافت کجای این بازی ایستاده؟ ایکس باکس چه وضعیتی داره؟
اگر نینتندو شبیه یک قلعه با نگهبانهای عصبانی باشه، مایکروسافت یک پناهگاه هسته‌ای دیجیتال ساخته. معماری ایکس باکس سری ایکس و اس تا این لحظه غیرقابل نفوذترین سیستم در تاریخ کنسول هاست. هیچ هک واقعی و پایداری برای اجرای بازی‌های کپی روی اونا وجود نداره.
چطور ممکنه؟ چه چیزی در معماری ایکس باکس هست که بقیه نتونستن کپی کنن؟
خب مایکروسافت از سالها تجربهش در امنیت ویندوز استفاده کرده و از مفهوم امنیت چند لایه بهره برده. اونا فرض رو بر این گذاشتن که سخت افزار قطعاً یک روز هک میشه، پس لایه‌های تو در توی ساختن که اگر یکی شکست لایه بعدی مانع بشه. دقیقاً مثل عروسک‌های ماتریوشکا.
همون عروسک‌های چوبی روسی که داخل هم قرار می‌گیرن؟
بله. بله، اول تراشه امنیتی TPM هست که کلیدهای رمزنگاری رو در یک گاف صندوق فیزیکی ضد دستکاری نگه می‌داره. اما لایه دوم جالب‌تره. ماشین مجازی هایپر وی. در ایکس باکس سیستم عاملی که بازی رو اجرا می‌کنه در واقع مستقیماً روی سخت افزار اجرا نمیشه، بلکه داخل یک محیط مجازی کاملاً ایزوله است.
یعنی چی؟ یعنی هکران نمیتونن به سخت افزار اصلی برسن؟
دقیقاً. حتی اگر هکر بتونه کدهای یک بازی رو بشکنه و به سیستم عامل مسلط بشه، تازه متوجه میشه که داخل یک اتاق شیشه‌ای مجازی گیر افتاده و هیچ راهی به بیرون، یعنی به پردازنده یا حافظه اصلی نداره.
عجب مکانیزم پیچیده‌ای. حتی اگر قفل در رو بشکنی میبینی توی یه قفس بدون در و پنجره گیر افتادی. و تازه یک لایه دیگه هم در منابع ذکر شده بود، چک کردن اصالت دستگاه به صورت آنلاین.
همینطوره. ایکس باکس طوری طراحی شده که هر 24 تا 48 ساعت یک ارتباط رمزنگاری شده با سرورهای مایکروسافت برقرار میکنه تا ثابت کنه فرمور دستگاه دست نخورده است. اگر این تاییدیه انجام نشه یا کنسول طولانی مدت آفلاین بمونه، قابلیت‌های سیستم یکی پس از دیگری خاموش میشن.
پس با این دیوارهای بتنی، تنها راهی که برای اجرای نرم‌افزارهای غیررسمی روی ایکس باکس میمونه چیه؟
خود مایکروسافت یک در پشتی قانونی به نام حالت توسعه دهنده یا دیو مود گذاشته. شما با پرداخت 19 دلار به مایکروسافت میگین که من یک برنامه نویس هستم و میخوام بازی خودم رو تست کنم. در این حالت میتونین شبیه سازها رو نصب کنین و مثلا بازیهای قدیمی سگا یا پلی‌استیشن 1 رو بازی کنین.
ولی قطعاً محدودیت داره نه؟
آره، محدودیت بزرگ اینجاست که در این حالت بخش بزرگی از حافظه رم قفل میشه و شما به هیچ وجه نمیتونین بازیهای اصلی و سنگین خود ایکس باکس رو کپی و اجرا کنین.
پس با این تفاسیر یک هشدار خیلی مهم برای شما شنونده های عزیز دارم. ببینید، اگر در اینستاگرام، مارکت پلیس یا تلگرام دیدید کسی ادعا میکنه ایکس باکس سنی ایکس کپی خور شده میفروشه، 100% در حال فروش یک توهمه. منابع ما سه مدل کلاهبرداری رایج رو شناسایی کردن که باید مراقبشون باشین. مدل اول، فروشندگانی که اکانت گیم پس خودشون رو روی دستگاه تنظیم میکنن و اون رو به عنوان هک شده و پر از صدها بازی میفروشن. شما پول رو میدین، اونا بعد از چند روز رمز اکانت رو عوض میکنن و شما میمونین و یک کنسول خالی.
و مدل دوم هم استفاده از همین حالت دومود 19 دلاریه. طرف چند تا بازی قدیمی روی دستگاه نصب میکنه و به شما میگه کنسول هک شده است.
آره، و روش سوم هم که کلاهبرداری محضه. یک کنسول معمولی میفرستن به اضافه یک فلش مموری پر از ویروس و بدافزار کامپیوتری به عنوان نرم افزار هک.
در واقع چون شکستن همزمان لایه‌های ماتریوشکای مایکروسافت تا به امروز حتی برای بزرگترین گروه‌های هکری دنیا هم غیر ممکن بوده، هر ادعایی در این زمینه قطعاً کلاهبرداریه.
بسیار خوب. تا اینجا فهمیدیم اوضاع فنی کنسول‌ها چطوره. سونی آسیب‌پذیر، نینتندو خشن و مایکروسافت غیر قابل نفوذ. اما بیایید زاویه دیدمون رو عوض کنیم. میخوام مستقیماً با شما صحبت کنم. بله، شمایی که شاید با دیدن قیمت 70 دلاری بازی‌ها وسوسه شدین، وارد این دنیای هک بشین. اگر از کودهای کامپیوتری و تراشه‌ها فاصله بگیریم، هزینه‌های واقعی این تصمیم چیه؟
ببینید، اگر فکر می‌کنید با دانلود یک فایل تورنت در این 70 دلار سود می‌کنید، کاملاً در اشتباهید. چون ریاضیات و آمار چیز دیگه‌ای میگه. اولین خطر بند شدن سخت افزاریه. سونی شناسه‌ای به نام CID و مایکروسافت شناسه‌ای به نام HWID داره. این مثل کد ملی یا اثر انگشت کنسول شماست. اگر این شناسه وارد لیست سیاه بشه، دیگه با ریست فکتوری یا ساخت اکانت جدید هیچ مشکلی حل نمیشه.
یعنی کلن آنلاین بودن رو از دست میدیم.
بله، کنسول شما برای همیشه از بخش آنلاین و آپدیت ها محروم میشه. هزینه رفع این مشکل، شما مجبورید کل مادربرد رو عوض کنید که بین 200 تا 400 دلار خرج روی دستتون میذاره.
و موضوع بدتر از بند شدن هم هست، خطر سرقت اطلاعات. فایل هایی با پسوند PKG که شما برای اجرای بازی روی کنسول هک شده دانلود می کنید، توسط هیچ نهاد یا شرکتی بررسی نمی شن. هکرها می تونن قطعه کدی رو درون این فایل جاسازی کنن. شما با دستان خودتون تمام سپرهای امنیتی کنسول رو پایین آوردین تا مثلا فیفا رو رایگان نصب کنید. اما غافل از این هستین که این بدافزار در پس‌زمینه شروع به کار میکنه و پسوردها و کوکی‌های مرورگر کنسولتون رو میدزده. یعنی اطلاعات حساب بانکی شما که برای خریدهای قبلی ذخیره شده بود دو دستی تقدیم هکرها میشه.
به همین دلیله که تحلیلگران اقتصادی هزینه پنهان هک رو برای یک دوره 5 ساله محاسبه کردن. وقتی شما افت شدید قیمت یک کنسول بند شده در بازار دست دوم، هزینه 300 دلاری خرابی‌های احتمالی سخت افزار، خطر سرقت اطلاعات و صدها ساعت زمانی که باید برای پیدا کردن فایل‌های سالم و رفع ارورها صرف کنید رو جمع می‌زنید، عدد نهایی شگفت‌انگیزه. هزینه پنهان هک چیزی حدود 1100 دلار تمام میشه.
1100 دلار هزینه پنهان. در حالی که اگر مسیر قانونی رو پیش برید چی؟ تهیه اشتراک سالانه گیم پاس یا پلی استیشن پلاس در کنار گرفتن بازی‌های شاهکاری که اپیک گیمز و آمازون پرایم هر ماه کاملا رایگان و قانونی توزیع می‌کنن، کل این هزینه در 5 سال شاید چیزی حدود 600 دلار بشه. بدون استرس، بدون خطر سوختن هارد دستگاه و با قابلیت آپدیت و بازی آنلاین با دوستاتون.
اینجاست که بود اقتصادی با بود اخلاقی گره میخوره. خیلی از کاربران پیش خودشون میگن سونی و مایکروسافت شرکت‌های چند میلیارد دلاری‌ان. دانلود رایگان من آسیبی به اونا نمیزنه. اما منابع مستند نشون میدن قربانیان واقعی دزدی نرم افزاری قولهای تکنولوژی نیستن. قربانی اصلی استودیوهای مستقل و کوچک یا همون ایندیاها هستن.
بله، توی یکی از مقالاتی که داشتیم بررسی میکردیم یک نقل قول تکان دهنده از کنفرانس توسعه دهندگان بازی در سال 2025 بود. یک سازنده مستقل روی استیج با ناامیدی گفت ما 4 سال از عمرمون رو روی این بازی گذاشتیم. بازی ما 200,000 بار به صورت غیرقانونی دانلود شد، اما فقط 10,000 نفر اونو قانونی خریدن و نتیجه استدیو ما ماه پیش برای همیشه تعطیل شد. این خیلی دردناکه. ما فکر میکنیم داریم از یک سیستم بزرگ دزدی میکنیم، در حالی که در واقع داریم آینده چند جوون خلاق رو نابود میکنیم.
و تأثیر این اتفاق فقط به تعطیلی یک استودیو ختم نمیشه. تأثیر اون روی کل صنعت بازیه. وقتی شرکت‌های بازی‌سازی می‌بینن آمار دزدی در بازی‌های داستان محور و آفلاین بالاست، ریسک پذیریشون رو از دست میدن. نتیجه چی میشه؟ کل صنعت به سمت بازی‌های سرویس محور، اتصال اجباری به اینترنت و پرداخت‌های درون برنامه‌ای سوق پیدا می‌کنه، چون تنها راهیه که می‌تونن درآمدشون رو تضمین کنن اینه که بخشی از بازی رو روی سرورهای آنلاین خودشون نگه دارن تا هک نشه.
خب اما برای اینکه کاملا بی‌طرف باشیم و تمام زوایای منابعمون رو پوشش بدیم، باید به یک منطقه کاملا خاکستری هم اشاره کنیم. تنها جایی که متخصصان تا حدودی به شکسته شدن قفل‌ها حق میدن، بحث آرشیو و حفظ تاریخچه بازی‌ها هست.
آره، این یک استدلال بسیار مهمه. هزاران بازی کلاسیک وجود دارن که شرکت‌های سازنده اونا منحل شدن یا فروشگاه دیجیتالشون مثل فروشگاه ایکس باکس 360 یا پلی‌استیشن 3 برای همیشه بسته شده. بنیادهای حفظ تاریخ بازی‌های ویدیویی هشدار میدن که اگر قفل‌های دیجیتال شکسته نشن، این بازی‌ها دیگه حتی به صورت قانونی قابل خرید نیستن و بخش بزرگی از هنر تعاملی دهه‌های گذشته برای همیشه پاک و نابود میشه. در این موارد خاص، هک کردن شاید تنها راه نجات تاریخ باشه.
این استدلال کاملا منطقیه. اما بازم بیایید با خودمون صادق باشیم. شمایی که به فکر هک کنسول هستین، آیا واقعا این کار رو برای آرشیف کردن یک بازی نایاب دهه 90 انجام میدین یا فقط میخواین جدیدترین نسخه کال آف دیوتی رو فردا صبح رایگان بازی کنین؟ نیت شما در اینجا مرز بین دزدی و حفظ تاریخه.
کاملا درسته. به همین دلیله که امروزه هک کنسول‌ها دیگه فقط یک چالش برنامه نویسی ساده مثل نصب یک نرم افزار در 10 سال پیش نیست، بلکه به یک پدیده پیچیده و چند وجوهی از ریسک‌های اقتصادی، امنیتی و اخلاقی تبدیل شده.
پس همه اینها چه معنایی داره؟ وقت اونه که یک جنبندی سریع داشته باشیم. ما در این بررسی دیدیم که دنیای هک امروزی پر از تلاطمه. پلی‌استیشن 5 به خاطر ضعف جبران ناپذیر در بوترام سیلیکونیش در یک وضعیت ناپایدار و پرخطر دست و پا میزنه. برادر بزرگترش پلی‌استیشن 4 بعد از یک دهه نبرد بالاخره به ثبات و بلوغ کامل رسیده. نینتندو سوئیچ شما رو مجبور میکنه بین خرید قانونی بازی و خطر ذوب کردن دستگاه زیر هویه یکی رو انتخاب کنین. و ایکس باکس، مایکروسافت فعلا پشت دیوارهای قطور ماشینهای مجازی و چیپهای امنیتیش در امانه و هر ادعایی درباره هک اون فریبی بیش نیست.
و در پس تمام این تکنولوژی ها، اون هزینه های پنهان 1100 دلاری، خطر جدی بدافزارها و آینده تاریک استودیوهای بازیسازی مستقل قرار داره که قبل از هر تصمیمی باید بهشون توجه کنیم.
دقیقاً. و همه اینها ما رو به یک سوال بزرگ برمیگردونه، سوالی که در ابتدای برنامه درباره نینتندو پرسیدم و میخوام بررسی امروزمون رو با اون به پایان برسونم تا شما بهش فکر کنید. وقتی شما مبلغی رو برای خرید یک دستگاه میپردازین، انتظار دارین صاحب مطلق اون باشین. اما اگر یک شرکت میتونه دستگاهی که شما با پول خودتون خریدین رو فقط به دلیل تغییر نرم افزارش از راه دور برای همیشه تبدیل به یک تکه آجر بی ارزش کنه، آیا ما واقعا مالک سخت افزارهایی که در اتاق نشیمنمون گذاشتیم هستیم، یا اینکه ما فقط مبلغی رو برای اجاره کردن موقت یک سخت افزار و گرفتن مجوز استفاده از اون پرداخت کردیم؟ مرز بین مالکیت فیزیکی کالا و مجوز استفاده از نرم افزار دقیقاً در کجا محو میشه؟ این چیزیه که میخوام تا دفعه بعد بهش فکر کنید. مراقب کنسول هاتون باشین.